خلیج فارس.
ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، آقای بذرپاش. تعیین سقف اجاره بها و ساماندهی سکوهای مجازی برای مدیریت بازار مسکن از محورهای این قانون است.
تشدید درگیری ها در شمال نوار غزه، هلاکت 12 نظامی صهیونیست در عملیات ترکیبی گردان های قسام، ادامه تظاهرات و تجمع حامیان فلسطین در شهرها و دانشگاه های آمریکا و اروپا،
صدور هشدار نارنجی برای بخشی از شمال شرق کشور، رگبار و سیلاب امروز در مشهد 2 قربانی گرفت،
و شکستن انحصار فناوری هسته‌ای با بومی‌سازی سامانه جریان سنج سیار چند فازی. این سامانه قابلیت اندازه‌گیری دقیق دبی نفت، آب و گاز خروجی از شاهای نفت و گاز را دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 21 رادیو ایران خوش آمدید. بنده میرزایی و همکارم خانم جماعت در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
وزیر کشور در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه مردم در کل انتخابات حماسه آفریدند گفت انتخابات در بالاترین سطح امنیت و سلامت برگزار شد. آقای وحیدی همچنین در خصوص ابلاغ مبلغ جدید جرائم بیان کرد رسیدگی به این موضوع در دولت به اتمام رسیده، اما زمان ابلاغ آن هنوز مشخص نیست.
رئیس جمهور از وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها خواست مشوق‌های ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده را در اولویت قرار دهند. آقای رئیسی همچنین در جلسه هیئت دولت وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی را موظف کرد موانع تامین مالی صنایع را رفع کنند. وزیر راه هم در حاشیه جلسه هیئت دولت از تعیین سقف اجاره بها از سوی دولت برای اولین بار خبر داد. بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی:
اگر در استانی تورم بیش از 30% باشد، شورای مسکن استان میتوان از 50% تورم یا حداکثر 100% اون میزان تورم نسبت به قرار دادن سقف اجاره اقدام کنه.
وزارت سمت مکلف شد برای ارتقای ظرفیت تولید مصالح مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن برنامه ریزی کند. آنطور که آقای بهادری جهرومی گفته، اعضای هیئت دولت برای بورس کارا هم دستورالعمل را مشخص کردند. اقدامات دولت برای پرونده چای دبش هم موضوع دیگری بود که سخنگوی دولت اون رو مطرح کرد. بهادری جهرومی، سخنگوی دولت:
این پرونده دو تا جنبه داره. یه جنبه این پرونده منابعی که از حالا بیت المال یا حقوق مردم تفویض شده در عدم رفع تعهد ارضی، یه جنبه تخلفات یا جرایمی که از سوی برخی از اشخاص صورت گرفته. خب دولت معتقد حتما باید به هر دو جنبه با جدیت رسیدگی بشه.
وزیر اقتصاد گفت مشکلات طلا فروشان با رعایت قانون برطرف میشه، ضمن اینکه فعالیت همه اصناف هم باید الکترونیکی باشه. خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی:
اعتراض صنف محترم طلا و جواهر ابتدا به نظر می رسید که در حوزه مقررات مالیاتی است، اما خود اعضای صنف اظهار داشتند که یکی از آیین‌نامه‌های اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ذیل سامانه جامعه تجارت داره پیگیری و رصد می شود، مواردی رو مشکلاتی ایجاد کرده برای این صنف. آقای رئیس جمهور دستور ویژه دادند و بلافاصله هم وزارت سمت پیگیری کردند که به نظر می رسه اون مواردی که موجب زحمت و فشار شده بود برای این صنف رو ضمن مراعات قطعی قانون و عدم عقب نشینی از اجرای قانون، اما اون مشکل رو برای صنف حل و فصل کرد.
افتتاح خط لوله انتقال نفتی از تبریز به ارومیه خبر وزیر نفت بود. آقای اوجی همچنین گفت کیفی سازی فراورده‌های نفتی پالایشگاه تبریز آماده که بهره برداری. رئیس سازمان انرژی اتمی هم از نتایج سفر هفته گذشته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران گفت. اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
بیانیه مشترک اسفند 1401 پا برجاست
عملکرد داشته. ما حدود 50% از مواردی که میتوانست به عنوان موارد باقی مانده بین کشور ما و بین سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس وجود داشته باشه، 50% اونها حل و فصل شده و دو مکان باقی مانده هم در فرایند حل و فصل قرار داره.
راضی مؤمنی، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایندگان مجلس جلسه امروز را به بررسی طرح‌ها و لوایح اقتصادی اختصاص دادند. از تمدید موافقت‌های قانونی مالیات بازارهای بورس و سرمایه در بودجه 1403 گرفته تا اصلاح قانون نظام صنفی کشور.
افزایش و سرعت گرفتن وضع قوانین اقتصادی ترجیبند دستورات قانونگذاری این روزهای مجلس 11
رأی گیری درباره مصوبه کمیسیون اقتصادی در اصلاح
معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بورسی و بازار سرمایه در سال 1403 حذف می‌شود یا نه؟ این پرسش بسیاری از فعالان این بازار است. نمایندگان مجلس در پاسخ به این پرسش و دغدغه در این جلسه جزئیات طرحی را تصویب کردند که این نوع معافیت‌های مالیاتی قابل حذف نیست و همانند سال 1402 ادامه خواهد داشت.
تصویب شد.
شرکت‌های بورسی و بیمه‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سود سپرده بانکی و هر نوع فعالیت‌های بازار سرمایه با رأی مجلس مشمول معافیت‌های مالیاتی است. پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
کلیه معافیت‌های قانونی در حوزه بازار سرمایه کشور به قوت خودش باقی خواهد موند.
لایحه موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی رأی موافق نمایندگان را گرفت.
تصویب شد.
آمارهای رسمی حاکی است مجموع مبادلات اقتصادی ایران و اندونزی 800 میلیون دلار است. صادرات کشورمان از این میزان حدود 600 میلیون دلار را تشکیل میده که با تصویب این لایحه این سهم تا 2 برابر قابل افزایش خواهد بود.
هفته آینده آخرین هفته کار نمایندگان ملت در مجلس 11 اما با این وجود امور قانونگذاری و نظارت در این هفته چه در صحن بهارستان چه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس ادامه خواهد یافت. حمیدرضا گلدوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
رئیس قوه قضاییه در بازدید 2 ساعته از نمایشگاه کتاب ضمن گفتگو با ناشران و نویسندگان از نزدیک در جریان تازه‌های نشر، قیمت و وضع بازار کتاب قرار گرفت. آقای محسنی اژه‌ای گفت در محاکم و مراجع قضایی به کتابچه‌هایی با موضوعات تخصصی حقوقی نیاز داریم.
اوایل صبح 8 روز برپایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب، رئیس قوه قضاییه به جمع اهالی نشر و کتاب رفت. بازدید 2 ساعت از قرفه ها با چاشنی گپ و گفت های خودمانی با ناشران و مردم.
شخصا باید بررسی بفرمایید.
چرا اینک زدی به این جوون شما که خیلی هنوز بچه
مطبع جذب میکنید که کتاب برداره باز کنه ببینه چیه.
از یادآوری قیام 15 خرداد با تبرک یکی از کتاب‌ها در غرفه نشر آثار امام خمینی،
تجلی وسیله حضرت امام درسالن خانم خوشخان مصطفی تعریف کردن.
این مسائلی که شما امروز در جهان می‌بینید نسبت به رژیم غاصب صهیونیستی، حضرت امام از سال 42 به بعد فریاد می‌زدند.
تا مرور خاطرات حضور رئیس قوه قضاییه پای درس‌های رهبر انقلاب:
من به 3 جهت و 3 نیت می‌رفتم. یکی شخص آقا رو ببینم،
زیارت ایشون،
دیدن شخص ایشون به نظر موضوعیت شد. دوم همین حدیثی که می‌خونم و جهت سومش هم خب درس بود دیگه.
آقای محسنی اژه‌ای البته در میان تبرک کتاب‌ها با شنیدن دغدغه‌های نویسندگان و ناشران حواسش به قیمت کتاب‌ها هم بود.
بالاخره یک برج حقوق رو باید کنار گذاشت.
بعد هم تاکید کرد معرفی درست کتاب ها به افزایش فرهنگ کتابخوانی کمک میکنه.
بعضی چیزا لازم معرفی بشه، فقط اینکه توی قرفه باشه، توی کتاب فروشی باشه، توی فرض کنیم ازای مجازی باشه که مراجعه بکنن، کافی نیست.
قرفه فلسطین و یمن هم که در قلب نمایشگاه کتاب قرار گرفته میزبان رئیس قوه قضاییه بود.
امروز هم جمهوری اسلامی کماکان از جریان مقاومت و اسلامیستی میتونه خواست حمایت همه جانبه خواهد کرد. انشالله که موفق باشه. نماز شد.
البته از آقای محسنی اژه‌ای درباره آخرین کتابی که خوانده هم پرسیدم.
کتابی بود که اخیراً آقای خسروپناه مؤلفش ایشون بوده، و در رابطه با قاعده لازرر، قاعده لازرر یه قاعده فقهی هستش که ایشون نوشته و اینا دست گرفتن، البته هنوزم تموم نشده.
پیگیری مسائل حقوقی حوزه نشر و کتاب از دیگر مطالباتی بود که در گفتگوهای ناشران و رئیس قوه قضاییه مطرح شد. ملیح پژمان، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین‌المللی کتاب، تهران.
مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح الزام به ثبت رسمی اسناد را تصویب کرد. آیت الله آملی لاریجانی در نشست امروز مجمع گفت با اجرای این طرح از تخلفات مختلف در حیطه اموال غیر منقول جلوگیری می شود. به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخش قابل توجهی از این قانون در سازمان ثبت اسناد اجرایی خواهد شد و با این اقدام کار مراجعان با سرعت و دقت انجام می شود. آیت الله آملی لاریجانی از دستگاه اجرایی به ویژه از صدا و سیما خواست تا با تشریح و کار رسانه‌ای اجرای این طرح را تسهیل کند.
رئیس جمهور ایستادگی و خداباوری ملت فلسطین و تلاش‌های جبهه مقاومت را نیازمند روایت صحیح و هنرمندانه دانست. آقای رئیسی در دیدار جمعی از نویسندگان برجسته و چهره‌های ادبی و فرهنگی جهان اسلام بر مسئولیت اهالی فرهنگ و قلم برای مقابله با جریان سازی باطل و تحریف واقعیت‌های مسئله فلسطین تاکید کرد.
امروز بسیار مهمه. جنگ روایت‌ها که دشمن دنبال روایت کردن غزه و فلسطین و ما نیز باید غزه و فلسطین رو اونچنانی که هست روایت کنیم و این مسئولیت بزرگ اهل ادب، فرهنگ، هنر و مؤلفین و متفکرین و اندیشمندانه که درست بتونن غزه رو روایت کنن.
رئیس جمهور فلسطین را مسئله نخست و مشترک ملت‌های مسلمان و آزاده جهان عنوان کرد و گفت با وجود تلاش دشمن برای القای ناامیدی میان امت اسلامی، پیروزی ملت فلسطین و نابودی رژیم جنایتکار صهیونیستی قطعی است. در این دیدار برخی نویسندگان و چهره‌های ادبی که برای شرکت در نمایشگاه بین‌المللی تهران به ایران سفر کرده اند، در سخنانی از نقش اثرگذار ایران در حفظ آرمان‌های اسلامی و ترویج و گسترش فرهنگ مقاومت در جهان اسلام قدردانی کردند.
تشکر می‌کنیم به خاطر مواظبتون که بهش افتخار می‌کنیم که لأنكم أنتم أساس المقاومة.
أمة بسرعة فلسطين چون شما أساس و بنيان مقاومت هستید. این لطف خداوند بوده که حمایت کردی از ملت فلسطین و قدرت رو و توان رو برگردونید به امت اسلام.
لازم است استمد منكم معالي الرجوله استمد من ايران معاني العزه والكرامه.
از ایران مفاهیم مردانگی و شجاعت رو ما الهام می‌گیریم.
الله يحفظكم.
مازندرانی ها میزبان دور دوم سفر استانی دولت 13 رئیس جمهور پنجشنبه به همراه اعضای هیئت دولت برای دیدار با مردم و افتتاح چند طرح عمرانی به استان مازندران سفر می کند. به گفته آقای منصوری، معاون اجرایی رئیس جمهور، 150 هزار میلیارد ریال اعتبار جدید برای اجرای طرح‌های اولویت دار استان پیش بینی شده است.
ما در زمینه افتتاح پروژه‌ها اولا خب پروژه‌های مسکن رو داریم که در راستای تحقق نهضت ملی مسکن با همتی از زانمون در استان و وزارت راه و شهرسازی داشتن. انشاءالله پروژه های مسکن به افتتاح و بهره برداری میرسه. نزدیک به 1000 تخت بیمارستانی در استان آماده افتتاح و بهره برداری است که همچنین در حوزه های مختلف از جمله حوزه محیط زیست، پارک بزرگ 500 هکتاری ساری آماده افتتاح و بهره برداری است. در سایر حوزه ها هم از جمله حوزه‌های مرتبط با وزارت نیرو، سد گلورد آماده افتتاح و بهره برداری است که انشاءالله با حضور ایشون مورد بهره برداری قرار می‌گیره.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. تشدید حملات صهیونیست‌ها به جبالیا و شهر غزه در شمال و رفح در جنوب. در آخرین جنایت ساعتی پیش در شهر غزه یک پهپاد اسرائیلی با شلیک موشک شماری را به شهادت رساند. منابع محلی می‌گویند ساکنان منطقه اغلب برای اتصال به اینترنت در این نقطه جمع می‌شدند. هنوز شمار نهایی شهدا در این حمله گزارش نشده است. در حمله صهیونیست‌ها به یک اردوگاه آوارگان آنروا در شهر غزه هم دست کم 10 نفر به شهادت رسیدند. با ادامه درگیری‌ها بین گروه‌های مقاومت و نظامیان اشغالگر در جبالیا، تانک‌های رژیم صهیونیستی امروز محله‌های پرجمعیت را هدف حملات خود قرار دادند. ارتش اسرائیل به ساکنان تعدادی از مناطق شمال غزه هشدار تخلیه داده و از آنها خواسته به مناطق غربی مهاجرت کنند. همزمان منابع رسانه‌ای از جنوب غزه هم خبر می‌دهند تانک‌های اسرائیلی با پیشروی به مناطق مرکزی رفح نزدیک‌تر می‌شوند.
نظامیان صهیونیست از جبالیا در شمال تا رفح در جنوب نوار غزه هدف حملات رزمندگان مقاومت. بنابر گزارش خبرنگار میدانی، نبردهای امروز نوار غزه یکی از سنگین‌ترین نبردها از ابتدای تجاوز صهیونیست به این باریکه بود. رزمندگان مقاومت در جنوب شهر غزه و شرق رفح در چند عملیات ترکیبی چند خودروی نظامی، تانک و نفربر صهیونیست‌ها را هدف قرار دادند که منجر به کشته و زخمی شدن چندین نظامی صهیونیست شد. محل تجمع نظامیان اشغالگر در جنوب رفح هم هدف حملات خمپاره‌ای قرار گرفت. اما شدیدترین نبرد امروز از جبالیا گزارش می‌شود. بنابر اعلام گردان‌های قسام، دست کم 12 نظامی صهیونیست در این نبرد به هلاکت رسیدند و 10 نفر هم زخمی شدند که رسانه‌های صهیونیست به زخمی شدن 22 نظامی اذعان کرده است. رزمندگان مقاومت علاوه بر هدف قرار دادن چندین تانک و نفربر اشغالگران، آنها را در تله‌های انفجاری گرفتار کردند. تکتیراندازان مقاومت هم موفق به شلیک مستقیم به چند نظامی صهیونیست شدند. حمله موشکی از داخل اردوگاه جبالیا که محاصره شده به شهرک سدیروت یکی دیگر از محورهای عملیات امروز مقاومت بود. رزمندگان فلسطینی یک پهپاد صهیونیست‌ها را هم تحت کنترل خود درآوردند. در شمال فلسطین اشغالی هم حزب الله لبنان پایگاه نظامی میرون را با 60 موشک هدف حمله قرار داد که به کشته و زخمی شدن شماری از نظامیان اشغالگر منجر شد. تجهیزات جاسوسی که صهیونیست‌ها هم در مزارع شبعا هدف حمله مقاومت لبنان قرار گرفت.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هدف قرار دادن ناوشکن آمریکایی خبر داد. یحیی سری اعلام کرد ناوشکن میسون با تعدادی موشک در دریای سرخ هدف قرار گرفته است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد نیروی دریایی و یگان موشکی و پهپادی در عملیات مشترک کشتی دستینی را پس از اینکه از ممنوعیت عبور و مرور کشتی‌ها به سمت بندرهای سرزمین‌های اشغالی تخطی کرد، هدف قرار دادند. یحیی سری بار دیگر تاکید کرد تا زمانی که جنگ ضد نوار غزه و محاصره آن پایان نیابد، یمن به حملات خود به کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد.
تظاهرات و تجمع حامیان فلسطین در شهرها و دانشگاه‌های آمریکا ادامه دارد. صدها نفر از شهروندان آمریکایی مقابل دفتر شرکت گوگل تظاهرات کردند. آنها میگویند شرکت گوگل به رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی کمک فنی می‌کند. گوگل در طرح 1.2 میلیارد دلاری نیمباس با رژیم صهیونیستی همکاری می‌کند. در این طرح گوگل دسترسی کامل به خدمات فضای ابری این شرکت را برای ارتش رژیم صهیونیستی فراهم کرده است. گوگل تا کنون 10 کارمند خود را که حامی فلسطین بودند اخراج کرده است. دانشجویان دانشگاه هاروارد که از هفته‌های پیش تحصن کردند میگویند در متقاعد کردن مسئولان دانشگاه به قطع رابطه با رژیم صهیونیستی موفق شدند. از سوی دیگر پلیس در دانشگاه راچستر هم به جمع‌آوری چادرهای دانشجویان اقدام کرده است. رئیس دانشگاه پرینستون نیز دستور برچیدن چادرهای معترضان را صادر کرد. 10 استاد و دانشجوی این دانشگاه از هفته پیش به اعتصاب قضا دست زدند. دانشجویان حامی فلسطین در کتابخانه مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه نیویورک هم تحصن کردند و با نصب پارچه نوشته اسمان را به کتابخانه دانشگاه الاقصا تغییر دادند. همزمان روزنامه وال استریت جورنال اعلام کرد دولت بایدن بسته جدید تسلیحات به ارزش 1 میلیارد دلار در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می‌دهد.
پلیس سوئیس 10 دانشجوی طرفدار فلسطین دانشگاه برن را که از چند روز پیش در محکومیت کشتارها در نوار غزه دست به تحصن زده بودند، وادار به ترک محوطه دانشگاه کرد. پلیس فرانسه هم با برهم زدن تحصن دانشجویان دانشگاه استراسبورگ شماری از آنها را بازداشت کرد. دانشجویان دانشگاه کمبریج انگلیس در حالی در 10 روز به اعتراضات خود ادامه دادند که برخی از اعضای هیئت علمی و کارمندان این دانشگاه با ارسال نامه‌ای به ریاست دانشگاه پایان دادند. ببخشید، با ارسال نامه‌ای به ریاست دانشگاه پایان دادن به همکاری با دانشگاه‌های رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. دانشجویان دانشگاه اکستر انگلیس، آنتورپ بلژیک و گلاسکو اسکاتلند هم با پیوستن به خیزش بین‌المللی دانشگاهی حمایت خود را از مردم فلسطین نشان دادند.
درخواست معاون اول رئیس جمهور از اصناف برای همکاری و همیاری با دولت در موضوع نظارت و تنظیم بازار، آقای مخبر در نشست ساماندهی مشکلات اتحادیه‌های زیرمجموعه اتاق اصناف تهران هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های دولتی در مواجهه با اصناف را خواستار شد. معاون اول رئیس جمهور به وزارت سمت هم دستور داد تا سامانه‌های متعدد حوزه تجارت ساماندهی شود.
یه اتاق سامانه تجارت جامعه تجارت، یه اتاق هم سامانه فروشگاهیه، این دوتا بغل همن. این میگه خلاصا این گفته دیگه نکن، خلاصا این هم رفته خونه. نمیشه که، این حرفا نیست، باید بری جمع کنید.
سخنگوی قوه قضاییه از صدور بیش از 2,800,000 گواهی عدم سوء پیشینه به صورت خودکاربری در سامانه‌های الکترونیک قوه قضاییه در سال گذشته خبر داد. آقای جهانگیر درباره آنچه ترخیص روغن‌های آلوده خوانده شده هم گفت هیچ کالای بدون استانداردی اجازه ترخیص ندارد.
پیگیری‌های دستگاه قضایی و شخص ریاست محترم قوه با پیگیری‌های میدانی که داشتن و دستوراتی که صادر کردن برای بخش‌های مختلف به ویژه داستان‌ها، اجازه ترخیص هیچ گونه محصول فاقد استاندارد، چه روغن چه غیر اونو ندادن و نمیدن و تا امروز هم این بحث اون روغن‌های غیر استاندارد ترخیص نشده. اگر چیزی ترخیص شده از حداقل استانداردهای لازم برخوردار بوده. این به عنوان نکته اول که بس مورد توجه قرار بگیره. در خصوص روغن‌هایی که مطرح شده که به صورت غیر استاندارد هستش و از استانداردهای لازم برخوردار نیست، اونها بر اساس آخرین گزارش که ما دریافت کردیم از استان مربوطه در موردش تصمیم گیری و عمل نیومده و الان در انبار نگهداری میشه.
آقای جهانگیر درباره برگزاری دادگاه فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه هم گفت رسیدگی این پرونده به صورت علنی است و افراد می توانند آزادانه در دادگاه شرکت کنند. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره افشای اطلاعات حساب‌های بانکی هم گفت کنترل حساب‌های بانکی جز در مواردی که برای کشف جرم یا تحقیقات باشد ممنوع است و دستگاه قضایی با انتشار دهندگان اسناد مالی مردم که مخل امنیت و حریم خصوصی مردم باشد قاطعانه برخورد می‌کند و این مسئله قابل پیگرد است.
فناوران یک شرکت دانش‌بنیان با همکاری متخصصان صنعت هسته‌ای موفق شدند سامانه جریان سنج سیار چند فازی هسته‌ای را بومی سازی کنند. این سامانه قابلیت اندازه‌گیری دقیق دبی نفت، آب و گاز خروجی از چاه‌های نفت و گاز را دارد.
بومی‌سازی تجهیزی راهبردی در صنعت نفت و گاز. نوبیری، معاون تحقیق و توسعه شرکت.
100% یک کالای تحریمی به دلیل اینکه توش از سورس رادیواکتیو وابسته به انرژی هسته‌ای استفاده شده.
استفاده از دانش هسته‌ای در سامانه جریان سنج سیار چند فازی باعث شده تا میزان دبی نفت، آب و گاز خروجی از چاه‌های نفت و گاز قابلیت اندازه‌گیری داشته باشند. خیاط، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
میزان دقیق برای ما مهم است. قبلا ما تصور می‌کردیم این چاه مثلا داره 1000 بشکه تولید می‌کنه، در حالی که تولید نفتش 700 بشکه از اون 1000 بشکه بود. الان سر چاه این امکان رو داریم که به صورت همزمان این سفاز رو میزانش رو داشته باشیم.
نسخه جدید سامانه چندفازی سیار میتونه میزان تولید رو در چاهایی با فشار بالا اندازه‌گیری کنه.
حد اکثر چاهایی با حدود تولید 3000 بشکه میتونست اندازه‌گیری بکنه. این نسخه چاهایی با تولید بیشتر رو اندازه‌گیری می‌کنه.
عزاری اهوازی، مدیر شرکت نفتی استفاده کننده از تجهیز راهبردی:
ما اگر اینو سر چاه نصب کنیم میتونیم تمام حرکت‌ها و
رفتار یک چاه پایش کنیم.
تجهیزی راهبردی که در مراحل آزمون مزیت‌های برتری نسبت به نمونه مشابه خارجی نشان داده. نوبیری، معاون تحقیق و توسعه شرکت:
در فشار بالا و جریان بالا سیستم کار میکنه، دستگاه اسکید و موبایل و قابل جابجایی، میزان خطاش از نمونه مشابه آمریکاییش پایین‌تره. این رو بر اساس ارزیابی‌های میدانی که ما از سیستم MPFM ساخته شده گرفتیم دارم عرض میکنم.
خیاط، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
چون سامانه برخط هست، یعنی به صورت آنلاین دیتا ها رو ما از شاه داریم، خیلی این آنالیز و تحلیل رو به ما بهتر میده.
محصولی که با فناوری هستی در انحصار دو شرکت اروپایی آمریکایی قرار داشت که با کمک متخصصان صنعت هستی حالا بومی سازی شده و صرفه‌جویی ارزی داشته. عزاری اهوازی، مدیر شرکت نفتی استفاده کننده از تجهیز راهبردی:
حدود 10 میلیون دلار صرفه ارزی داشتیم
و برای نگهداری و ارتقا نیاز به شرکت‌های غربی نیست.
اگه نسخه قدیمش نیاز به تعمیر داشت، سورس هسته‌ایش دیگه کار نمی‌کرد. اون شرکت که نمی‌اومد تعمیر کنه برای ما. بنابراین ما با ساخت این دستگاه تونستیم مسائل تعمیریش و همه صفت تا صدش رو تو کشور خودمون داشته باشیم.
به گفته مسئولان این شرکت دانش بنیان، این دستگاه بر اساس شرایط بومی صنایع ایران تولید شده و با کسب استانداردهای لازم بر اساس 10,000 ساعت کار تاییدیه عملکرد دریافت کرده است. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت دانش آموزان و خانواده ها نگران نباشند. طراحی آزمون نهایی فقط بر مبنای کتاب درسی است. زارعی گفت دانش آموزان برای آزمون نهایی نیازی نیست به کتاب های کمک درسی مراجعه کنند.
انشاءالله از ساعت 22 امشب دسترسی به کارت برای همه دانش آموزان فراهم میشه و تا روز جمعه میتونن کارت های ورود و جلسه شون رو دریافت کنن. رفع نقص اگر اشکالی در کارت ورود و جلسه شون بود رو میتونن روز شنبه مراجعه کنن به سنجش مناطق خودشون که رفع نقص انشاءالله دسترسی اونجا داده شده که رفع نقص بلا فاصله برای دانش آموزان عزیز انجام میشه.
چه تعداد شرکت میکنن امسال؟
امسال دانش آموزان روزانه و دانش آموزان بزرگسال ما 1,919,586 نفر در آزمون‌های نهایی پایه 10، 11 و 12 شرکت خواهند کرد.
سه کشته در اعتراض‌های ضد فرانسوی مردم جزیره کالدونیای جدید. اعتراض‌ها وقتی شعله‌ور شد که مجلس ملی فرانسه با تصویب قانونی به فرانسوی‌های مهاجر در این جزیره حق رأی اعطا کرد. کالدونیای جدید با حدود 300 هزار نفر جمعیت در اقیانوس آرام و بین استرالیا و فیجی واقع شده، اما با حاکمیت سیاسی پاریس اداره می‌شود. ساکنان بومی 40% جمعیت این جزیره را تشکیل می‌دهند و معتقدند قانون جدید آنها را بیش از پیش به حاشیه خواهد برد. و حالا تازه‌های ورزشی با اجرای همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. مسابقات پمسه قهرمانی آسیا با نایب قهرمانی ایران به پایان رسید. در دومین روز این رقابت‌ها در ویتنام در بخش تیم سه نفره ایران متشکل از حسین بهشتی، مهدی جمالی و علی سلبانی مدال طلا گرفت. تیم دو نفره آتوسا فرهمند و حسین بهشتی نقره‌ای شد و تیم مرجان تاجی و یاسین زندی به مدال برنز بسنده کرد. در مجموع دو بخش انفرادی و تیمی، تیم ایران با 3 طلا، 4 نقره و 3 برنز نایب قهرمان شد. کره جنوبی به مقام قهرمانی رسید و چین تایپه در رده سوم ایستاد. هفته 31 لیگ دسته 1 فوتبال امروز با برگزاری یک بازی دیگه پیگیری شد. سایپا 2-1 از سد شهر راز شیراز گذشت. در همین چارچوب فردا داماش گیلان با مس سونگون، شهرداری آستارا با آریوی اسلام شهر، خوشه طلایی با پارس جنوبی جم، نفت و گاز گچساران با نفت مسجد سلیمان و شاهین بندر آمری با خیبر خرم آباد برابر هم قرار می گیرند. خبر دیگر از فوتبال این که مرحله 1/4 نهایی جام حذفی ایران فردا برگزار خواهد شد. بر اساس برنامه تراکتور با مس رفسنجان و چادرملوی اردکان با آلومینیوم عراق برابر هم قرار خواهند گرفت. برنده این دو بازی در نیمه نهایی به مسافه هم میرن. در دیگر بازی‌های یک چهارم نهایی گلگهر سیرجان با هوادار و سپاهان با ملوان مسابقه میدن. برنده این دو بازی هم در نیمه نهایی برای راهیابی به فینال مقابل همسفرایی خواهند کرد. تمرینات تیم ملی والیبال ایران در ریو دو ژانیروی برزیل ادامه یافت. هفته اول لیگ ملت‌های والیبال 2024 آخرین مرحله کسب سهمیه المپیک یکم تا ششم خرداد برگزار خواهد شد. بر اساس برنامه تیم ملی ایران به ترتیب برابر ایتالیا، آرژانتین،